اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. ثم الصلاة والسلام على البشیر النذیر و السراج المنیر مولانا و مقتدانا ابی القاسم محمد. و على اهل بیت الطاهرین. جلسه 52 قرآن و انسان معاصر را آغاز می‌کنیم به حول قوت الهی. این جلسه 17 جلسه از بحث سنن الهی است و 2 جلسه از بحث سنت آزادی و مسئولیت. ما سنن متعددی را از قواعد عام خداوند در ارتباط با انسان‌ها برشمردیم. از جلسه پیش بحث درباره سنت آزادی و مسئولیت رو شروع کردیم. گفتیم که خداوند انسان رو در دنیا آزاد گذاشته، اما این آزادی آزادی مسئولانه است. این گونه نیست که او رها شده باشد. مراد از آزادی رو هم گفتیم که او از یک سو مجبور نیست که کاری رو انجام بدهد، از سوی دیگر حق و باطل بر او عرضه شده، او قوه تمیز می‌یابد، و از سوی دیگر وقتی هم که حق بر او عرضه شد، به هر دلیلی اگر در دنیا حق را نپذیرفت، او در دنیا به حق مجبور نمی‌شود، اما در آخرت از یک سو به شکل وضعی از برکات عدم وصول به حق رنج خواهد برد، و از سوی دیگر اگر برخی از این با انتخاب باطل‌ها به مجازات اخروی منجر می شود. در این باره گفتیم 7 حداقل 7 آیه در قرآن کریم یافت می شه که به مقصود ما دلالت دارد، به آزادی مسئولانه انسان. اون 3 که جلسه پیش بررسی کردیم اینها بود. دسته اول دسته از آیات بود که دلالت بر نفی اکراه و اجبار در دین و ایمان میکرد. هیچ کس حق ندارد انسان دیگری را وادارد، مجبور کند به اکراه و فشار او را به سوی ایمان و دین و شریعت براند. معتقدیم که این امور یعنی دین و ایمان و شرع جاذبه های ذاتی دارند، به حدی که نیازی نیست که افرادی را به اجبار به اونها وادارند. دسته دوم از آیات آیاتی بود که آزادی در اختیار هدایت و ضلالت در دنیا بود. هدایت و ضلالت بر انسان عرضه شده است. انسان‌ها آزادانه یا مهتدی می‌شوند، هدایت می‌پذیرند، یا ضال می‌شوند، گمراه می‌شوند. اما اگر کسی در دنیا ضلالت را انتخاب کرد، مجبورش نمی کنند که تو حتما در دنیا باید هدایت را انتخاب بکنی. دسته سوم ابلاغ حق، نه اجبار بر حق. وظیفه پیامبر ابلاغ حق بود، ابلاغ دین بود، ابلاغ پیام آسمانی بود. اما پیامبر موظف به مجبور کردن مردم به حق و ثواب نبود. اگر کسی پذیرفت خودش بهره میبرد، و اگر کسی نپذیرفت در اون صورت خودش بی بهره خواهد شد. لذا گفتیم پیامبر هرگز کسی را به ایمان و دین مجبور نکرد. اگر میکرد خلاف نص قرآن که خودش آورده بود مرتکب شده. این 3 را جلسه پیش بحث کردیم. امروز به 4 دیگر در صورتی که وقت کفاف داد خواهیم پرداخت از آیات قرآن کریم. در این 4 باقی مونده ما کوشش میکنیم این اصولی را که میخوام ذکر بکنم مورد بررسی قرار بدیم. 3 رو جلسه پیش گفتم با دقت به عنوان فرضیه های این بحث. حالا فرضیه 4 که مطابق است با 4 از آیاتی که امروز خواهیم خوند. فرضیه 4، 3 فرضیه جلسه پیش گفتیم. اسلام کثرت ادیان و عقاید پس از دعوت الهی به دین حق را به رسمیت شناخته است. اسلام کثرت ادیان و عقاید البته پس از دعوت الهی به دین حق را به رسمیت شناخته است به عنوان یک واقعیت. یعنی میگه هم اسلام داریم، هم مسیحیت داریم، هم یهودیت داریم، هم مجوسیت داریم، هم صابئیت داریم، صابئین در قرآن اسمشون آمده، هم مشرکین داریم، هم کفار داریم. اینها واقعیت هایی هستند که قرآن پذیرفته، یعنی اینها هم دین هستند. این موارد دیگری که گفتیم، یهودیت و نصرانیت و مجوسیت و صابئیت، اینها هم دین هستند، اسلام هم دین هست. اینها حق بوده اند، اما با آمدن اسلام امروز دیگر میباید بیایند و به پیامبر خاتم ایمان بیاورند. اما این مانع از این نمیشود که وجود اینها را به رسمیت نشناخته باشد. بنابراین اسلام کثرت ادیان و عقاید بدون اینکه حقانیت تک تکشون رو بخواد تایید بکنه، صرفا کثرت وجودی ادیان رو به رسمیت شناخته است. به این معنی که گروهی دعوت الهی را اجابت میکنند و افرادی بر ضلالت میمانند. گروهی دعوت الهی را اجابت میکنند، گروهی دیگری هم بر گمراهی و ضلالت میمانند. گمراهان دسته ها و فرقه های متعددی دارند. این فرضیه چهارم است. خب اجازه بدید آیاتش رو میخونیم، بعد فرضیه پنجم رو و آیاتش رو هم در دنبال هر کدومش ذکر خواهم کرد. اما دسته چهارم از آیات، عنوان دسته چهارم، دسته سوم رو جلسه پیش گفتیم درسته؟ دسته چهارم، مذمت مجازات و تغییر دین. آیت، سه آیه در این حوزه قرائت میکنم. سوره اعراف که سوره هفتم قرآن است، آیه 88. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا قال اولو كنا كارهين. عنوان این دسته این است که قرآن کسانی را که به واسطه تغییر دین افراد را مجازات می کردند مذمت کرده است. این مقدمه بحث مجازات ارتداد است. افرادی در قرآن دینشون را عوض کردند، از کفر به دین اسلام گرویدند. اسلام هم دین نام مشترک همه ادیان الهی است، به دین خدا گرویدند. مشرکین و کفار آمدند و این مرتدین، یعنی کسانی که از کفر به ایمان گرویدند، رو تهدید به مجازات کردند. قرآن این تهدید به مجازات یا خود مجازات مرتد از کفر به ایمان را مذمت کرده است. گفته چرا این افرادی را که دینشان را عوض کردند شما میخواهید مجازات کنید؟ این آیه که خوندیم قصه مواجهه قوم شعیب با ایشان است. قال الملأ الذين استكبروا من قومه، اشراف، بزرگان، چشم پرکن های مستکبر از قوم شعیب، شعیب را تهدید کردند. گفتند اگر دست از دین و آیینت بر نداری حتما اخراجت میکنیم، نمیگذاریم توی جامعه بمونی، از شهر بیرون میکنیم. لا نخرجن نکه، حتما یه لام تأکید، یه نون تأکید ثقیله، حتما تو رو از شهر اخراج میکنیم، تبعیدت میکنیم. نه تنها خودت، همه کسانی هم که با تو ایمان آوردن. چرا آمدی دست از دین آبا و اجداد خودت برداشتی؟ لا نخرجن نکه یا شعیب و الذین آمنوا معک من قریتنا، از شهر ما، از جامعهمون، از سرزمین سرزمینمان تو را اخراج میکنیم. اگر نمیخواهی اخراج بشوی او لتعودن فی ملتنا، مگر اینکه عود کنی برگردی به دین و ملت ما. ملت در قرآن یعنی دین، در زبان عربی ملت معناش دین است. یا به دین برمیگردی یا تبعید میشوی، از شهر اخراج میشوی. خب تا اینجا شعیب مقابل یک دوراهی قرار گرفته. اگر میخواهد در وطن خود بماند میباید دین اون مردم را بپذیرد، به دین با قبلی اون جامعه برگردد. اما شعیب به دین خدا دعوت کرده است و نمیخواهد به آنچه که آن باطل میداند بازگردد. میگن اگر اینجوریست ما در شهر مؤمنین را اجازه حضور نمیدهیم، از شهر خارج شد. پاسخی که جناب شعیب میدهد مورد شاهد مثال من است. قال اولو کننا کارهین، میگه که جناب شعیب حتی اگر ما کراهت داشته باشیم به این که به دین سابقمان برگردیم، باز هم شما ما را مجبور میکنیم؟ آیا با کراهت هم ما باید به دین سابق برگردیم یا با رضایت به دین برگردیم؟ اولو کننا کارهی اولو کننا کارهی، این بحث کراهت همون همخانواده با لا اکراهت دین که انهو جناب شعیب داره میگه که اگر دین کراهت پذیر نیست، شما میگویید به دین سابقت برگرد، حتی با کراهت به دین سابقم برگردن، معلوم است استفهام انکاری است، یعنی با کراهت که نمیتوان دیندار شد، پس یعنی میگید از شهر خارج باشو، دارید منو مجبور میکنید با فشار که از شهر خارج شدم. قرآن اینجا باز اون مضمون سابق رو مورد تاکید قرار داده، دینداری کراهت پذیر نیست، نه ورود در دین کراهت پذیر است نه ماندن در دین کراهت پذیر است. ورود در دین، لا اکراه فی دین، این رو به سادگی هممون میرسون و ما میفهمیم، اما لا اکراه فی دین فقط ورود رو نمیگه، همه را برادر بر میگیرد. اگر کسی به هر دلیلی لیاقت مسلمان بودن را نداشت، از دید ما میگیم تو لایق مسلمانی نیستی و تصمیم گرفت اسلام را واگذارد یک دین دیگری بگراید، میگیم که نه، اگر بخوای به اون دین بگروی مجازاتت میکنی. خب فرمایش جناب شعیب میاد جلو، اون میتونه بگه اولو کننا کارهین، حتی با کراهت میخواهید مرا در دینم نگاه دارید. خب ما نگفتیم که قطعا این آیه در مورد ارتداد از کفر به ایمان است، اما آیه قبلی که بحث کراهت آمده بود، لا اکراه فی دین، چه دین حق چه دین باطل، دینداری کراهت پذیر نیست. اینجا هم بنابراین بحث این که میخواهم در دین باقی بمانم منوط به این نیست که این دین حق است یا باطل است، مطلق دین کراهت بردار نیست. این آیه هم. آیه دوم و سوم بحث ایمان سحره در زمان فرعون است. ساحران، جادوگران که مهمترین شغل استحمار مردم را در زمان سیطره فراعنه در مصر به عهده داشتند، در مقابل معجزه موسوی لنگ انداختند. ساحران مثل شعبده‌بازان امروزی قدرت سیاسی از اونها نهایت استفاده را می‌کرد. اینها فی الواقع اون بخش تبلیغی نظام سیاسی فراعنه رو به عهده داشتن و چون مردم نمی توانستن این چشمها رو انجام بدهن باور می کردن. وقتی که موسای کلیم الله آمد و به قدرت الهی عصای خود را تبدیل به اژدها کرد، اونا فهمیدن که این از سنخ کار بشر نیست، اینو موسا نمیتواند انجام بده، باید کسی پشتش باشه. قبل از همه به این نکته رسیدن و به خدای موسی ایمان آوردن. فرعون به بیان دیگر ساحران مرتد شدند از دین شرک فرعونی به دین اسلام موسوی که نامش یهودیت میگذاریم امروز گرویدن. پس دینشان را عوض کرد. دو دسته از آیات را اینجا من میخونم. فرعون در یک سو به اینا میگه چطور بدون اجازه من دینتان را عوض کردید؟ کنهو در نظام‌های استبدادی تغییر دین هم باید با اجازه نظام سیاسی باشد، باید برن از فرعون کسب اجازه بکنن، اذن بگیرن. آیا تو به ما اجازه میدهی دینمان را عوض کنیم؟ و ایشون اگر فرمودن بله، اون وقت ما دینمان را عوض میکنیم، و اگر فرمودن نه، پس دینمان را نمیتوانیم عوض کنیم. یعنی دین یک زائده سیاسی است، دین یک پشتبندی دارد، یک فرعی است از اصلی به نام سیاست که این باطل است. از طرف دیگه فرعون به در آیه دیگه که الان اینا رو مجموعا توضیح میدم و خواهم قرائت کرد، میگه که این ساحران میخوان دین شما رو عوض کنن. من که فرمان روا هستم، رأس قدرت سیاسی هستم، حافظ دین شما هستم. ساحران مفسدند، میخواهند در دینداری شما فساد ایجاد کنند. من فرعون رأس قدرت سیاسی پاسدار دین و ایمان شما هستم. بنابراین مجازات ساحران برای حفظ دیانت مردم است. اینا قرآن ماست. هزارها نکته باریک‌تر از مو پشت این آیات هست. توجه کنید، حالا بعد دلالتش به بحث ما. قالوا آمنا برب العالمین، سوره اعراف سوره هفتم آیات 121 تا 124. من اگه بخوام تمام آیات همین سوره اعراف و درباره مواجهه ساحران با فرعون و موسی رو بخونم یک جلسه طول می‌کشه، فقط همون دو سه آیه که به بحثمون مربوطه می‌خونم، بقیه‌اش رو خودتون برید اونجا مطالعه کنید. قالوا، وقتی که معجزه را دیدن گفتن ایمان آوردیم به پروردگار جهانیان، رب موسی و هارون. اونا فهمیدن، مثل پزشکا که وقتی میان مطلبی رو انجام میگه دیگه کاری از دست هم بر نمیاد، و وقتی بیمار خوب میشه او آن پزشک بیش از همه به قدرت خدا پی میبره. برای همین هست که بسیاری از دانشمندان خداشناسن، در حالی که افراد نادان و بیسواد به این ظرائف دست پیدا نکردن. او میدونه این بیمار باید میمرد، نمرده. حتما یک خبر دیگری هست غیر از اطلاع من. میگه من ایمان آوردم به پروردگار موسی و هارون. قال فرعون آمنتم بهی قبل ان آمن لکم، ایمان آوردید به این خدایش اینها قبل از اینکه من به شما اجازه بدم. ببینید در تلقی فرعون ایمان زائده سیاست، فرع سیاست، یعنی او مطلقاً باید همه امور را در دست خودش داشته باشد. قدرت مطلقه است که حتی اجازه دینورزی و دینداری را هم باید به شهروندان او بدهد. آمنتم بهی قبل ان آذن لکم، ایمان به شما بودید قبل که من بهتون اجازه بدم؟ خجالت نمی کشید از من اجازه نگرفتی؟ ان هذا لمکرون مکرتموه فی المدینه لتخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون. این یک خدعه است که شماها مرتکب شدید، شما ساحران، برای این که در شهر فتنه انگیزی کنید و مردم را، اهل شهر را از شهر یا از ایمان خارج کنید. این که میگم از ایمان به قرینه آیه بعدی است که میخونم، ظاهر آیه از شهر، میخواد شهر مرا بی سکنه کنید، میخواهید مرا بیاور کنید. خب وقتی مردم از دین من برگردن مقابل من میستن، دیگه از من اطاعت نمی کنن. خواهید دانست، تنها خواهید دانست پدرت رو در میارم. فسوف تعلمون، قرآن با ادب داره صحبت میکنه، تنها فرعون میگه حالا هر چه دیدید از چشم خودتون دیدید، چه کارتون میکنم؟ حالا دقت کنید، این مجازاتی که میخوام بخونم مجازات ارتداد است که در قرآن مذمت شده، مجازات دنیوی تغییر دین، تغییر دین از
باطل به حق. ساحران دین باطل داشتن، مشرک بودن، حالا موحد شدن. کافر بودن، حالا موحد شدن. فرعون میگه لأقطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف ثم لأصلبنکم اجمعین. چجوری پدرتون رو در میارم؟ فسوف تعلمون. حتماً 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 با سه تا تاکید، یکیش لام، یکیش نون تاکید ثقیله، دست و پاتون رو بر خلاف هم قطع میکنم. دست راست پای چپ، پای راست دست چپ، یه دست یه پا. خب حسابش بکنید، آدم دو تا دستش اگه یه پا داشته باشه برای تعادلش بالاخره احتیاج داره. حالا اون پایی که نداره، طرف مقابلش دست داره، این دیگه نمیتونه از پاش درست استفاده کنه نه از دستش. میگه این مجازات شماست. بعدش هم چیکارتون میکنم؟ من خلاف، یعنی راست و چپ دست و پا. ثم لأصلبن نکم، به دارتون میکشم، به سلیرتون میکشم، میکشمتون. اول دست و پای قطع شده، بعدم به قتلتون میرسونم، اونم به شکل دار زدن و به صلیب کشیدن. برای چی این کارتون میکنم؟ برای که دینتون عوض کنم. خب تو چه کاری که این کار میکنی؟ من حافظ دین شما هستم، من که فقط رئیس سیاسی نیستم، من پاسدار دیانت جامعه هم هستم. سوره اعراف آیه 123 تا 124. حالا آیه بعدی که این نکته رو به وضوح بیشتری نشون میده، سوره غافر یا سوره مؤمن که سوره 40 قرآن است، آیه 26. حالا میگم 20 یا 36، دیگه شما یا 20 رو نگاه کنید یا 36 رو، چشمم ضعیفه. و قال فرعون ذرونی اقتل موسی ولید و ربه اینی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد. زیباترین آیاتی است که به این نکته که بحث کردم دلالت دارد. فرعون وقتی که موسی آمد، وقتی که سحره هم گذشته، حالا اون سحره تمام شد، خود موسی آمد میگه رهایم کنید، همه این فتنه زیر سر این موسی است، ضروری رهایم کنید. به کی میگه؟ به ملع میگه، به بزرگان اشراف میگه رهایم کنید تا موسی را بکشم. چرا؟ او هم وقتی من میخوام بکشمش بره خداش رو بخواند، از خداش بخواد که من نکشمش. معلومه که زور من از خداش بیشتره، توهم فرعون. برای چی من میخوام موسی رو بکشم؟ انی اخاف ان یبدل دینکم، من میترسم که موسی دین شما رو عوض کنه. همه بحث من دقیقا واجه تبدیل دینه. من مجازات میکنم تا دیرتان رو عوض نکنید. منطق رو توجه کنید. من بس بعد میخوام بس ارتداد رو بگیم بار کنم. من مجازات میکنم تا کسی جرأت تبدیل دینش را نداشته باشد. این منطق در قرآن مردوده. این منطق توی این آیه منطق فرعونه، نه منطق محمد. این منطق فرعون است، نه منطق موسی. من میخوام نمیدارم دینتون عوض بکنید. چگونه؟ با زور. هر که دینش عوض کرد به صلیبش میکشن، میکشنش. خب یا میخواد تو زمین فساد بکنه. خب حالا این منطق عنوانشو برگردید، مذمت، مذمت مجازات و تغییر دین. مجازات اخروی که نیست، فرعون تو دنیا زورش میرسه، تو آخرت که زوری نداره و آخرت هم اعتقاد نداره، همه هنرش توی دو روزه دنیاست. خب توی این دو روزه دیگه هر که دینش عوض کرد و این دین به نظر او حق است، به نظر ما باطل، من مجازاتش میکنم. قرآن اومده این مجازات و تبدیل دین رو مذمت کرد. یه کار بدیست، کار زشتیست. حالا تو آی دسته های بعدی غلبه قرآن، غلبه اسلام، غلبه منطقیست، نه غلبه زور و فشار. اگه زور و فشار بود چه فرقی بین پیامبر ما و امثال ابو سفیان ابو لهب؟ این منطق، منطق قضیست. این منطق پیش میرندن، نیازی به این امور ندارد. خب این دسته چهارم به تنهایی دسته معنا نمیده. تا با نکات بعدی صرفا میخواستم بگم قرآن تا این حدش تبدیل مجازات برای تبدیل دین را در دنیا مذمت کرد. خب
دسته پنجم، عنوان این دسته نقد شیوه مواجهه ارباب ادیان مختلف با یکدیگر و اراده خداوند بر اختلاف عقاید بشری، که من اون فردیش رو بودتر خوندم. نقد شیوه مواجهه ارباب ادیان مختلف با یکدیگر. دینداران که دینشون مختلفه، مسلمان‌ها با یهودیا، یهودیا با مسیحیا، مسیحیا با زرتشتیا، اینها قرآن گزارش کرده که چجوری با هم برخورد میکنن و بعد آمده این شیوه مواجهه را نقد کرده. این که میگم مسلمان‌ها اونجا که کذالک این گونه عمل میکنن اونها که نمیدانند، این متوجه به برخی مسلماناست که حالا بهش اشاره خواهیم کرد، اما نسبت به پیروان ادیان دیگه این کاملا مورد بررسی و نقد قرآن قرار گرفت. و بعد این آیات به صراحت میاد که خداوند اراده کرده که در دنیا عقاید بشری مختلف باشه. میگه این اختلاف عقیده رو من باور کردم، من به رسمیت شناختم، من برای رشد و کمال مردم و اینکه در دنیا دار ابتلا باشد و مردم مورد آزمایش قرار بگیرند، این اختلاف عقیده رو پذیرفتم و هیچ کوششی تو دنیا خدا نمی کند با زور، نه بدون زور، برای تصدیح فرهنگی. یعنی نمیاد کاری بکنه که با زور کاری نمی کند که همه یکسان بیندیشند، یکسان فکر بکنند. اون شیوهی که خدا به پیامبرش انتخاب کرده و تذکر داده و پیش میبرد شیوه اقناعیست، نه شیوه اکراهی. پس خداوند با همه قدرتش که رب العالمین است، که قادرترین قدرتمندان هست، از زور و فشار برای تغییر دین و ایمان مردم و حق شدن دین همگان و یکسان شدن دین همه، عقیده همگان استفاده نکرده. وقتی خودش استفاده نکرده به پیغمبرش هم همچه اجازه نداده. بحث من این است، اگر خدا برای پیامبرش چنین چیزی نپسندیده، بر خودش هم چنین چیزی نپسندیده، کسانی که به نام دین میخواهند تصدیح فرهنگی کنند به راه خدا نمیروند، اگر نگوییم به راه شیطان میروند، به راه اسلام نمیروند. چون منطق خدای اسلام، منطق پیامبر اسلام، منطق اقناعیست، نه منطق اکراهی. عقیده و دین مختلف است. معنای مختلف بودن هم این نیست که همش حقه، اما اونها حق ما رو نمیپذیرن. من میگم این حقه، اونم میگه آن حق است. خود خدا هم گفته دعوا نکنید تو قیامت معلوم میشه کدومتون حقید. حق شناسی تو دنیا منتفی نیست، اما مشکل این است که همگان آنگونه که ما حق را میشناسیم نمیشناسند. آیا لازم میدارید مجبورشان کنیم؟ آیا دین به ما همچه اجازه داده است؟ سوره هود، سوره 11 آیه 118 و 119، اولین آیه از دسته پنجم. ولو شاء ربک لجعل الناس امة واحدة، اگر پروردگار تو میخواست مردم را یک امت قرار میداد، با یک دین. امت واحده، امت در قرآن حول محور ملت است، حول محور دین است. اگر خدا میخواست همه تون رو مسلمان میکرد. خدا نخواسته. از کجاش میگی؟ فلا یزالون مختلفین، در حالی که دائما، لا یزال، دائما مختلفید. یکیتون مسلمونی، یکیتون مسیحی هستی، یکیتون یهودی هستی، یکیتون صابعی هستی، یکیتون مجوسی، یکیتون بیدین هستی. اگه خدا نمیخواست این بساط رو برهم میزد، برهم نزده، پس میپسندد این گونه باشد. معناش هم نیست که همتون برحقی دار، معناش اینه که میخواهد شما رو بیازماید. لا یزارونه مختلفی الا من رحم ربک و لذالک خلقهم، مگر کسی که مورد رحمت خداوند قرار بگیرد، او حقا میابد آن که مورد رحمت او واقع شود. اصلا برای همین خلقتون کرده. از این دیگه بالاتر
حلقتون کرده تا تو این چالش ادیان و عقاید غوطه بزنید و بتوانید حق را تشخیص بدهید.
اگه همه یک این داشتن، اون وقت معلوم نمیشد کی مؤمن است کی کافر است. تفکیه فرهنگی دیگه جایی برای اختیار آزادانه حق باقی نمیگذارد. دیگران به جای ما می اندیشند، دیگران به جای ما انتخاب می کنند، پس من دیگران هم به جای ما بهش می روند. اگه قرار است به جای من انتخاب کنند، خب ثواب و عقابش هم اونها می برند. خدا اینجوری نخواسته، می خواد من و تو انتخاب بکنی، قدرت انتخاب اونو می خواد بالا ببره. و تمت کلمت ربک لعملن جهنم من الجنت و الناس اجمعین. کلمه پروردگارت تمام شده است، یعنی خدا این حرفش را بر کرسی نشانده است، جهنم را از جن موجودات پنهانی و مردم همگی پر خواهم کرد. اینا کیا هستن؟ همونها هستن که تو دنیا خدا به زور نخواستی حق بگراین نگرمیدن، در جهنم حسابشان را میرسن. اگه قرار بود تو دنیا مجبورشون کنه، دیگه تو قیامت نمیخواست بره سراغ جهنم، یه جهنم از خلوت می شود. جهنم وعده کسانی است که در دنیا حق را نپذیرفتند. پس نخواهید مردم را در دنیا به حق مجبور کنید. خدا جهنمی هم می خواهد، بهشتی هم می خواهد. این شمایید که بهشت جهنم را انتخاب می کنید. بهشت جهنم باید با اختیار و آزادی انتخاب شود، نه با اجبار و اکراه. سوره بقره آیه 113، این آیه رو یکی دو بار دیگه من توی جلسات به مناسبت بهش اش پرداختم. و قالت الیهود لیست النصارى علی شیء، و قالت النصارى لیست الیهود علی شیء، و هم یتلون الکتاب کذلک قال الذین لا یعلمون مثل قولهم فالله یحکم بینهم یوم القیامه فیما کانوا فیه یختلفون. یهودی ها گفتن نصرانی ها مسیحی ها بر چیزی نیستن، یعنی ادعای باطل میکنند. خب تفاوت یهود و مسیح چی بوده؟ سر نبوت بوده، بقیهش از لنگه هم بودن. یک خداست، یک آخرت هست، پیامبر جدید آمده. لیست نصارا علی شیء، یعنی آنچه که نصارا اضافه بر یهود میگویند به درد نمیخورد. پس نبوت عیسی هیچ. قالت النصارى لیست الیهود علی شیء، نصرانی هم گفتن که آن یهودی ها بر چیزی نیستن، سندی ندارن، ادعایی ندارن. این که میگویند یهودیت دین خاتمه است، دیگه بعد از او پیامبری نمی آید، این هم بر باطل است. خدا میگه و هم یتلون الکتاب، هر دوتاشون دارن تورات انجیل رو میخونن، هم یهودی ها تورات میخونن هم مسیحی ها انجیل میخونن. منم که حرف حساب تو دوتاش گفتم که چه کار کنید بعد از رحلت پیامبرتان، گفتم چه بکنید. هم یتلون الکتاب، حالا این مال اونا یا سراغ ما. کذلک قال الذین لا یعلمون مثل قولهم، آنهایی که نمیدانند جهال، مثل قول یهود و نصارا میگویند، یعنی به طرف مقابلشون میگن لیست علی شیء. شیعه به سنی میگه، سنی به شیعه میگه، زیدی به اسماعیلی میگه، اسماعیلی به چند امامی میگه، هر کدوم اینا به دیگری میگن تو چیزی نیستی، تو بر چیزی نیستی، تو اعتقاداتت اعتبار نداره. کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولهم فالله یحکم بینهم یوم القیامه. این بحث حق و باطل به این سادگی ها نیست که ما بیان بگیم این تناقض است و نیست، قرآن است. فالله یحکم بینهم یوم القیامه، خدا روز قیامت در مورد اینها قضاوت خواهد کرد. برای چی؟ برای که این میگفت این حقه، اون دیگه میگفت آن حقه. خدا حرفشو زده، اما توی دنیا مشخص میشه که حق این است یا حق آن است. آخرت برای چی؟ آخرت برای احکم الحاکمین است که بیاد بگه که فالله یحکم بینهم یوم القیامه. اونجا هر دو گروه یا همه اطراف
به وضوح خواهند دید که حق کدامشه، کدامشون درست میگفتن، کدامشون ادعای واهی و باطل میکردن. اگر حق همه ابعادش در دنیا به وضوح برای همگان شناخته شده بود و هیچ کس علمن و عملا آن را انکار نمیکرد، مشکلی نداشتیم. اما معنای اینکه این مطلب مشخص نمیشه، معناش نسبیت نیست. این نکات بسیار ظریف اینجاست، بحث حق و باطل بحث ساده ای نیست. پس خدا یه چیزایی رو گذاشته که روز قیامت مشخص بکنه. یکیش این فی ما کانوا فیه یختلفون، اونجا حکم میکند درباره آنچه که تو اینها تو دنیا اختلاف داشتن. خب حالا سوال، مگه تو دنیا معلوم نیست حق چی چیه؟ خب چرا من میگم حق اینه، ولی دیگران طایفه دوم میگه نه حق این نیست که تو اونو میگی؟ یادمه با یه استاد یهودی برخورد کردم، اینو میخوام بهتون بگم، چیز بسیار زشت و تلخیه، اما برای این دوستانی که فکر میکنن حق مثل کلو توی بغل ما قرار گرفته، خوبه اینا رو هم بشنوه. گفت حقیقی این در مورد یهودی ها چیه؟ من نمیدونستم اون زمان اون یهودی. گفتم که از من پرسید عقیده تو در مورد یکی از فرقه هایی که به عنوان فرقه زاله تو جامعه ما مشهوره که مسلمان نمیدونه میشه چیه؟ منم گفتم خب معلومه ما اونها رو مسلمان نمیدونیم. گفت که اونها رو موحد نمیدونیم. گفت ما هم در مورد شما مسلمان ها همینجوری فکر میکنیم. من خیلی وارفتم، یعنی ما بنده اون اینها درباره ما شبیه تفکر ما در مورد فران فرقه زاله است. حالا بفرمایید ببینم چجوری میتونم من این آقا را متقاعد بکنم؟ من میگم برحقم، ولی باور نداره که من برحقم. میگه شما و پیامبر شما. لذا همت یهودی ها الان، متفکرین یهودی از گلزیهر به این طرف تحقیقای بسیار میکروسکوپی هم کردن که بگن قرآن مصنوع بشر، که بگن اصلاً همچون مطلبی به عنوان امر الهی نمیتونه اتفاق بیفته. 200 ساله حالا غیر از اقدامات قبلشون همه همت علمیشون رو این مسئله گذاشتن. چجوری نار متقاعد میخوایم بکنیم؟ جز این است که این خدایی میخواهد که در قیامت به اینها مشخص بکند که این ادعایش ما باطل است. حرفا استدلال میکنیم، استدلال ما رو نمیپذیره. خب دسته سوم آیات سوره کافرون، سوره 109 قرآن، تمام سوره این مواجهه پیامبر ماست. این رو من نمیپذیرمم که این یکی صرفاً بگیم این مال قبل از، این مال دوران مکه است، دوران مدینه مسئله عوض شده است. اگر اینکه دیگه بگید این آیه دیگه مضمونش محدود بوده است، به نظر نمیرسد. این آیه آیه است جاودانه. میگه قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. ای کافران، پیامبر برو به این کافران بگو من آنچرا که شما عبادت میکنید عبادت نمیکنم، شما هم به آنچه که من عبادت میکنم عابد نیستی. دوباره و من عبادت نمیکنم آنچرا که شما عبادت میکنید. اینو دوباره میگه بلا انتم عابدون ما اعبد، شما هم عبادت نمی کنید آنچرا که من عبادت می کنم. دین شما برای خودتان، دین من هم برای خودم. خب این که پیامبر پذیرفته، میگه که یعنی نه شما به راه من می آیی، منم که به راه شما نمی آیم، پس رهایتان می کنم. خدا در آخرت تکلیف شما رو مشخص خواهد کرد. این منطق چه منطقی است؟ اگر پیامبر میخواست کفار رو مجبور بکند دیگه همچه آیاتی معنا نداشت. لکم دینکم ولی دین بیمعنا میشد. لکم دینکم ولی دین مال شرایطیست که قرار نیست دیگران رو مجبور بکنیم مانند ما تدین بکنند. آزادند که اونها مشرک بمانند، کافر بمانند، بر باطل بمانند، منم بر حق بمانم، آنچه که خودم حق میدونم. خب اونا که میتونن کافر بمانند، اونا فکر میکنن اون چه که درش هستن حقه، حالا به هر دلیلی یا اشتباه میکنن یا دارن خودش رو گول میزنن. خب این دسته پنجم. اما دسته ششم،
عنوان دفتر ششم عدم مجازات دنیوی مرتد در دنیا. کسی که از اسلام به کفر میگراید، از اسلام به دیگر ادیان تغییر دین میدهد، مجازات اخروی ندارد، مجازات دنیوی ندارد، مجازات دنیوی ندارد، مجازات اخروی میتواند داشته باشد. من قبل از ورود به آیات نکاتی رو، چارچوب بحثم رو، دیدگاهم رو در مورد ارتداد بر اساس قرآن ذکر میکنم. این نکاتی که میخوام آیاتش رو برای شما بخونم قبلا مرتبش کردم. ایناست. بند اول در مورد ارتداد، حالا اون فرضیه رو جداگانه خواهم خوند، فقط در مورد ارتداد. تبدیل ایمان به کفر مطلقا امری مذموم، ناپسند و مردود است. تبدیل ایمان به کفر مطلقا امری مذموم، ناپسند و مردود است. این تبدیل ایمان به کفر همون ارتداد باشد، دو گونه میتونه اتفاق بیاد. گونه اول ارتداد علمی است، گونه دوم ارتداد عملی است. ارتداد علمی یعنی این که فردی به واسطه مباحث نظری علمی و تحقیقی، ولو غلط، کاری به نتیجهش نداریم، اما با چارچوب علمی و تحقیقی پیش رفته و در انتها به انکار خدا و آخرت رسیده، رفته بحث کرده، به جایی که به خدا برسه به بی خدایی رسید، یا در حقانیت اسلام شک کرده، بی خدا نشده اما شک دارد، وسط ها مونده، نتونسته به حق برسه. این رو بهش میگیم ارتداد نظری. ارتداد نوع دوم این است که به واسطه شهوت عملی، انحراف سیاسی که تو قرآن اتفاقا آمده، تسویلات شیطانی، دنیا پرستی، در عین شناخت حق اون رو میپوشاند، میدونه حق چیه اما زیر پا میگذاره. برای چی؟ دنیاش بهتر رعایت میشه و به این دلیل تغییر دین میده. اینو بگیم ارتداد عملی یا سیاسی. نکته دوم، در حدی که من تحقیق کردم برای ارتداد علمی و نظری، نوع اول ارتداد، قرآن هیچ مجازات رو پیشبینی نکرده مطلقا، نه دنیوی نه اخروی. برای کسی که به لحاظ نظری به حق نرسی، رفته تحقیق کرده نفهمیده، عناد نداشته، لجاجت نداشته، به حق نرسی. البته واضحه کسی که به حق نرسه به شکل وضعی از مزایای حق هم محروم میشه، مجازات نمیشه اما از برکات حق محروم میشه. مثل اینکه کسی که آب نخوره، خب لذت آب خوردن رو هم نمیچشد، از برکات این مایه هم بهره مند نمیشه. کسی که به حق نرسیده از حق بی بهره میشه اما مجازات نمیشه به خاطرش. نکته سومش، برای ارتداد عملی و سیاسی، یعنی حالا آیش رو خواهم کنم، یعنی ارتداد من بعد ما تبین له الهدى، این اصطلاح قرآن، بعد از این که هدایت برای او مشخص شده، زیر پاش گذاشته، حق براش معلوم شده، اومده با لجاجت با عناد حق رو میداره کنار، این رو خدا حسابش رو میرسد. کسی که حق رو شناخته اما حق رو زیر پا میگذاره، این مجازات اخروی، اون هم بدترین نوش، خلود در عذاب جهنم، یعنی جاودانگی در عذاب جهنم پیش بینی شده. در قرآن هر بار از ارتداد بحث شده مراد همین قسمت ارتداده، یعنی ارتداد عملی، ارتداد سیاسی. چنانچه قرآن باور ندارد کسی به لحاظ نظری و علمی بره تحقیق بکنه و به حق نرسه، بحثش نکرده، میگه اگر کسی تو چارچوب تحقیقی رو درست رعایت بکنه محاله به حق نرسه. و نکته چهارم و نکته آخر بحث اعتزال اینه که برای مرتد مطلقاً در قرآن کریم هیچ مجازات دنیوی از قبیل اعدام یا حبس ابد پیشبینی نشده است. برای مرتد مطلقاً، مطلقاً یعنی چه نظری چه عملی، مجازات دنیوی پیشبینی نکرده از حیث ارتدادش. خب حالا آیاتی که میتواند این مضامینی که ذکر کردم اثبات کند، آیه اول، این آیه مهمترین آیه بحث ارتداد، سوره بقره آیه 217. آیه درباره حد که حرمت مسجد الحرام صدرش، از اونجا آیه بلندی، از اونجایی که بحث ما مربوط میشه. و لا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، دائما کفار با شما می جنگند تا شما را از دینتان بیرون کنند اگر بتوانند، ما خوششون نمیاد شما مسلمان بمانید. و من یرتد منکم عن دینه فیموت و هو کافر فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. هر کسی که از شما مسلمانان از دین خود برگشت پس مرد در حالی که کافر بود، این افراد اعمالشان در دنیا حبس می شود اولا و در آخرت، در دنیا و آخرت، اینها اصحاب نارند ثانیا، هم فیها خالدون جاودانه هم در عذاب میمانند ثالثا. پس مرتد خدا دیگه بالاترین مجازات رو برای اینا پیش بینی کرده. مسلمانی که مرتد شود یعنی چی؟ کی مرتد بمیرد؟ میگه فیموت و هو کافر، بمیرد در حالی که کافر است، با کفر بمیرد. حالا یک کسی خدا بهش توفیق میدهد، اشتباهی هم کرده برمیگردد و مؤمنانه میمیرد، با قول لا اله الا الله میمیرد. اما اگر نه، متاسفانه مرد در حالی که وحدانیت خدا را باور نداشت، نبوت پیامبرش را زیر پا گذاشته بود، به آخرت ایمان پیدا نکرده بود، اینجوری مرد. حبط عمل در دنیا و آخرت، یعنی هرچه خیر هم انجام داده ضربه درش کشیده می شود، حبط نابود کردن. ایمان باعث می شود، این رجعت از ایمان به کفر باعث می شود خط بطلان بر همه اعمالش کشیده شود، جهنمی می شود، جاودان هم در جهنم می شود، می ماند. جالب اینجاست که نفرموده خداوند که من گردد من کم ان دینهی فلیقتل، باید کشته شود. میگه که فیموت و هو کافر، اگر بمیرد در حالی که کافر است، یعنی میتونست بمیرد در حالی که مؤمن است، یعنی کشته نمی شود، می میرد. بین مردن و کشته شدن، مردن مرگ طبیعی است، اما قتل، مقتول شدن، کشته شدن است. اینجا نفرموده است او را بکشید، میگه که اگر خودش با کافران مرد، این ستا نتیجه دنبالش خواهد آمد. خب از این آیه هیچ بحث مقتولیت به دست نمیاد، نه تنها به دست نمیاد بلکه ظهور در این داره که اصلا کشته نمیشود. همین مضمون در آیات 108 و 109 سوره بقره به نحو دیگری آمده، و من یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل، هر کسی که کفر رو به ایمان تبدیل کند از صراط مستقیم گمراه شده است. ببین خدا این بزرگوارانه ذکر میکند که کسی که از کفر به ایمان گراییده گمراه است، همین، اما گمراه است نمیگه بکشیدش، گمراه است. در سوره 47 سوره محمد صلوات الله علیه آیه 25 فرمود ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشیطان سول لهم و املا لهم. کسانی که مرتد شدند على ادبارهم، یعنی ارتجاع کردند، برگشتند به پشتشان، قبلا کافر بودند، قبلا مشرک بودند، مسلمان شدند، حالا ارتدوا على ادبارهم. ارتداد یعنی بازگشت، بازگشت به دوباره‌هایشان، به پشت‌هایشان، یعنی با رجعت، یعنی بازگشت به گذشته. بعد یه قید میزنه که یه قید تو بحث ما نهایت اهمیت داره. من بعد ما تبین لهم الهدى، بعد از این که هدایت برای اونها آشکار شد، یعنی حق رو میدونستن. یعنی که میگم ارتدادهای قرآنی ارتداد عملی نه علمی. این بعد ما تبین له الهدى، میدونن زیر پا میگذارن. متاسفانه بسیاری چنین هستن. قرآن با اینا بحث داره، اینا عذاب خالد دارن، بدبختی که نرسیده، عقلش نرسیده، اون که به خاطر اینکه طرف عقلش نرس نکشیده که نمیشه مجازاتش کرد. میگه آقا من رفتم استدلال کردم، غلط استدلال کردم. حالا کسی رو اگر آمد مسئله حل کرد، به جایی که جواب درست به دست بیاره، جواب غلط به دست آورد. میشه بی کتکش بزنیم، بگی تو چرا آخه غلط حل کردی؟ میگه خب نفهمیدم، نتونستم، سوادم نکشید. این میشه مرتد نظری، اما این مرتد عملی بحث ماست. خب میگه شیطان سبل لهم، شیطان تصویر میکنه، شیطان برای اینها تصویر سازی میکنه، شیطان ذهن اینها رو به دست گرفت. و اما لهم، شیطان داره مهلت بهشون میده، یه میدون بهشون میده، برو حواسو دارن. این همون استدراجیست که تو جلسات قبلی براتون ذکرش کرده. لذا مراد از این من بعد ما تبین لهم الهدى، این همان است که در سوره نمل آیه 14 آمده، جهدوا بها و استیقنتهم انفسهم ظلما و علوا. انکار کردن در حالی که خودشان به آن یقین داشتن. چرا انکار کردن؟ به واسطه ظلم و استکبار، بزرگی طلبی. خدا ما رو به این راه نندازه، میفهمه، یقینم داره، اما انکار میکنه، مورد یقینش انکار میکنه، ظالمانه و مستکبرانه. اینجور افراد، اینا جاشون تو جهنم خالد بودن در جهنم هم هست. در سوره آل عمران این 5 آیه هست، تو بحث ما مهمه، از اونجا شروع میشه. و من یقتر غیر الاسلام دینم فلن یقبلمه و هو فی الاخرت من الخاسرین. سوره آل عمران آیه 85 تا 90. لطفا وقتی قرآن قرائت میکنید به این ذرائف توجه کنید. این ذرائف انصافا نکات ارزنده داره. نگاه کنید، هر کسی غیر از اسلام دینی انتخاب کند از او پذیرفته نمی شود. و هو فی الاخرت من الخاسرین، این فردی که غیر اسلام انتخاب کرد در آخرت از زیانکارا هست. کیف یهدی الله قوما کفروا بعد ایمانهم و شهدوا ان الرسول حق جاءهم البینات و الله لا یهدی القوم الظالمین. چگونه هدایت کند قومی را که کفر ورزیدند بعد از ایمانشان، در حالی که شهادت داده بودند که رسول حق است. این مرتدها هستند دیگه. جاءتهم البینات، برشون بینه آورده. خداوند قوم ظالم را هدایت نمی کند. اینا ظلم کردند چون علم داشتند و خلاف علمشون رفتار کردند. اولئک جزاؤهم ان علیهم لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین. اینها لعنت خدا شامل حالشون می شود، لعنت ملائک و ناس همگی شامل حال این افراد خواهد شد. لعنت یعنی طرد و دور کردن از سبیل رضایت، وارد شدن بر سبیل سخط. از وقتی از جانب خدا به کار می رود عقوبت است، و در دنیا عقوبت اخروی، و در دنیا انقطاع از رحمت خداوند است. لعنتش خدا شامل حال این افراد می شود، یعنی اینها از راه خدا ترد می شود. آیه بعدی همینجا، خالدین فیها لا یخفف عنهم العذاب و لا هم ینظرون. اینها در عذاب جهنم جاودانه می مانند. تخفیفی هم به عذابشون داده نمی‌شود، مهلتی هم به اونها داده نمی‌شود. اینا دیگه خلاف نظر و یقین خودشون عمل کردن. الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحیم. و همه بدی که اینها کردند خدا می‌فرماید اگر توبه کردند و اصلاح کردند گذشته خودشون، خدا غفور و رحیم است، می‌بخشد. ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون. آنها که کفر ورزیدند بعد از ایمانشان، مؤمن بودند بعد کافر شدند، سپس به کفر ورزیشان هم ازدیاد بخشیدند، یعنی در کفر هم زیاده روی کردند، اینها توبهشون پذیرفته نمی‌شود، اینها گمراهان هستند. هر چیزی قرآن بگردید جز این نکات رو پیدا نمی کنید. همش خدا داره اون سیمای وحشتناک آخرت این دست افراد رو تصویر می کنه، مگر به ترسند و برگردن. اصلا به مجازات دنیایی نیست. خدایی که خودش آمده این موارد رو چه کرده؟ این موارد رو گفته اگر کسی بخواد مجازات بر تغییر دین بکند چه مشکلاتی خواهد داشت. خودش نمیاد بر این شیوه پیش برود. آیات دیگری که توی این مضمون دارد همین سوره آل عمران آیه 70-73 که به اصطلاح صریح‌ترین آیه در ارتداد سیاسی است. یا اهل کتاب لما تکفرون به آیات الله و انتم تشهدون. ای اهل کتاب چرا آیات خدا را کفر می‌ورزید در حالی که شما شاهدید؟ یا اهل کتاب لما تلبسون الحق بالباطل، چرا حق را به باطل تلبیس میکنید؟ و تکتمون الحق، چرا حق را کتمان میکنید؟ و انتم تعلمون، شما میدونید، با اینکه میدونید در زیر پا میگذارید. و قالت طائفه من اهل الكتاب آمنوا بالذي انزل على الذين آمنوا وجنها وكفروا اخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم. ببینید این اقدار سیاسی اینه. برخی از این اهل کتابی ها گفتند به دوستان خودشون، به هم ایمان های خودشون، گفتن برید ایمان بیاورید به قرآن اینها، به چیزی که مسلمان ها میگن. اول روز بعد از پایان روز که شد بگید ما تحقیق کردیم به درد نمیخوره. وکفر و آخره وجه النهار، اول روز ایمان بیارید، آخر النهار آخر روز کفر ببرزید، شاید این مسلمان ها در دینشون متزلزل شن و برگردن. ایمان نیاورید مگر به کسی که از دینتون تبعیت کنند، نرید سراغ مسلمان ها. در سوره نساء آیه 137 هم ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. ببینید بودن افرادی در زمان پیامبر ایمان می آوردن بعد کافر می شدن، دوباره ایمان می آوردن بار دوم کافر می شدن، بار سوم سه بار ایمان و کفر رو تبدیل میکردن. خدا میگه که اینها مورد مغفرت و هدایت رو قرار نمیگیرن. این همون مورد ارتداد سیاسی یا ارتداد عملی است. سوره نحل آیه 106-109 این مضمون رو آورده. این نکاتی که در مورد مجازات مرتد در دنیا و آخرت میشد بهش پرداخت، حالا اون فرضیه هم به آخر وقت ذکر خواهم کرد. آخرین دسته آیات هم بحث ماست درباره شیوه دعوت به دین، شیوه اسلامی دعوت به دین، که این هم من ازش آزادی میفهمم. یه آیه هم از این میخونیم چون بس مسئله مشهور از هم یک مورد کفایت میکند. سوره نحل که سوره 16 هم است، آیه 125-126 ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه اجادلهم بالتی هی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین. دعوت کن ای پیامبر به راه پروردگارت به حکمت، با امر محکم، با منطق، با خرد لرزی، با موعظه حسنه، با نصیحت و پند نیکو، با آنها جدال کن، جدال احسن، نه جدال اصفه، نه جدال سود. خدا از تو آگاه تر است به کسی که از راهش گمراه می شود و او آگاه تر است به کسی که هدایت می پذیرد. راه دعوت به دین یکی از این ستاست: حکمت، موعظه حسنه، جدال اصفه. به فرمایید ببینم اکراه اجبار کجای این ستا راه قرار دارد؟ خشونت کجای این ستا قرار دارد؟ حکمت که نیاز به خشونت ندارد، موعظه حسنه که نیاز به زور ندارد، جدال احسن که نیاز به جنگ ندارد. اگر دین ما دین رحمت است، روش‌هاش هم میباید روش‌های رحیمانه باشد و با این روش‌ها پیامبر ما وارد می‌شد. لذا پیامبر از راه دل وارد می‌شد، نه با حربه شمشیر. پیرو پیامبر هم میباید در دل مردم نفوذ کند. اگر چیزی با دل آمد، به این زودی از دل نمی‌رود، با زور هم از دل نمی‌رود، می‌ماند. اما اون فرضیه هایی که ابتدای بحث گفتم، اون سه تا رو جلسه پیش گفتم، یکی هم امروز گفتم، حالا اون سه چهار مورد آخر، فرضیه های کل بحث آزادی و مسئولیت، سنت آزادی و مسئولیت این شود. فرضیه پنجمش از دیدگاه اسلام: کسانی که در دنیا دعوت الهی را اجابت نکردند و دین و عقیده باطل را برگزیدند، در آخرت مجازات می شوند. پس مجازات اخروی برای کسانی است که دعوت الهی رو بعد از فهم و علم به آن اجابت نکردند، در آخرت مجازات میشن، نه در دنیا. مورد ششم: در اسلام مجازات دنیوی برای پذیرش دین و عقیده باطل پیش بینی نشده است. مجازات دنیوی برای دین و عقیده باطل پیش بینی نشده است. اسلامی که از قرآن به دست می‌آید. فرضیه هفتم: منطق اسلامی در دعوت دیگران به دین حق، منطقی معقول، مسالمت‌آمیز، رحیمانه و به دور از خشونت و تحکم است. کسی رو که میخوام به اسلام دعوت بکنیم، معقول، خردمندانه، مسالمت آمیز، بدون زور، رحیمانه، به دور از خشونت و تحکم و زورگوییست. و به بالاخره فرضیه آخر: کسی را نمیتوان با اکراه از تغییر دین باز داشت. همطور که نمیشه کسی رو با اکراه وارد دین کرد، کسی نمیشه با اکراه در دین نگه داشت. ارتداد مجازات دنیوی ندارد، اما اگر توأم با جهد، جهد و هجیمی، لجبازی، با جهد و عناد باشد، همون که قرآن فرمود: جهدوا بها و استیقنتهم انفسهم ظلما و علوا، عذاب اخروی شدیدی در پی خواهد داشت. خب علل قاعده وقتی نکات رو گفتیم، نکات قرآنی رو گفتیم، این سوال ممکنه پیش بیاد که پس اون چه که در فقه درباره مجازات دنیوی مرتد گفته شده، چگونه باید در موردش اندیشید؟ چه باید کرد با این مسئله؟ میدانیم که در فقه، نه با استناد به قرآن، با استناد به برخی از روایات، چه شیعه چه سنی، مجازات دنیوی برای مرتد پیش بینی کردند و بر اساس او عمل میکنند. درباره مجازات دنیوی مرتد خارج از قرآن، این نکات سگانه رو میتوان ذکر کرد. این فلواقع برای حل مشکل این سه نکته به نظر قاصر ما میرسن. نکته اول این که ارتداد در فقه بحث است که آیا جزء حدود است یا جزء تعذیرات است. حد یعنی آنچه که مقدار مشخص مجازاتش در دین آمده است، مشخص شده مجازاتش. تعذیر با رضایت مجازاتش در دین معین نشده است، مادون حد است، به دست حاکم گذاشته شده است، به دست حاکم شهر گذاشته شده است. پس فرق حد و تعذیر، مشخص بودن مقدار مجازات در حد و مشخص نبودن مقدار مجازات و به دست قاضی گذاشتن مقدار مجازات در تعذیر است. بحث است که آیا ارتداد، مجازات ارتداد از جمله حدود است یا از جمله تعذیرات است. غالبا اون را از جمله حدود می دانند، برخی هم اون را از جمله تعذیرات می دانند. اگر فرض کنیم همون قول غالب رو بگیریم و اون را از جمله حدود بدانیم، حالا بحث می شود که آیا حدود و به خصوص این حد آیا در همه زمانها قابل اجراست، یا این که اجرای حد منوط به زمان حضور پیامبر یا ائمه است و بعد از آنها اجرای حد تعطیل می شود. در اینجا هم فقها دو دسته هستند. برخی معتقدند اجرای حد مشروط به زمان حضور پیامبر یا ائمه نیست، بعد از ایشان هم فقها می توانند حد رو جاری بکنند. اما دسته از فقها می گویند اجرای حدود همانند جهاد، به خصوص حد ارتداد، همانند جهاد ابتدایی منوط به دوران حضور پیامبر یا ائمه است و بعد از آن ما معزون به نه جهاد ابتدایی و نه معزون به اجرای حد هستیم. جهاد ابتدایی این جهاد برای دعوت به اسلام، نه جهاد دفاعی، جهاد ابتدایی. بگن جهاد ابتدایی، این قول مشهور هم هست، جهاد ابتدایی منوط به دوران حضور پیامبر و ائمه هست، قول مشهور فقه هاست، به خصوص فقهایش. در مورد ارتداد و در مورد حدود البته این قول مشهور نیست، اما قول افراد قابل اعتنایی است که میگویند حد جاری نمی شود مگر به دست مبارک پیامبر یا حد اکثر ائمه. حالا که نیست، ما در محضر اونها نیستیم، یعنی اینها ظرافتی دارد و ما چه بسا خطا بکنیم و لذا بهتر از اون رو جاری نکنیم. از جمله فقهای هم دست فقهای گذشته به این مطلب قائلن، هم از فقهای معاصر. از فقهای گذشته محقق حلی به این سمت رفته است، صاحب شرایع میرزای قومی صاحب قوانین همین فتوا را داره. از معاصرین هم مرحوم آیت الله سید احمد خانساری، همون فقیه که مرحوم آیت الله خمینی در فتوای شطرنج به ایشون استناد کرد، یعنی علمیت ایشون در این حد بود. میدونید مراجع به هم استناد نمی کنند، یعنی مرحوم آیت خانساری اینقدر بزرگ بود که مرحوم آیت خمینی به ایشون استناد کرد. این آقا، این فقیه بزرگ، قائل به عدم امکان اجرای حد در زمان غیبت است، به خصوص در مورد مجازات های حدی که اعدام دارد. میگه حق حیات حق بسیار بزرگی است، نفی حیات، سلب حیات دلیل قطعی میطلبد. دلیل قطعی یعنی آیه نفس، یعنی روایت متواتر نفس، این دلیل قطعی نفس. با خبر واحد نمیتوان فتوا به قتل کسی داد. میگه اینجا جای احتیاط است، احتیاط میکنه. پس مورد اول این که حد جاری به اصطلاح در زمان غیبت جاری نمیشود. نمیگیم اصلا جاری نمیشود، میگیم در باید اجرا کننده حدود خود اولیاء دین باشن، پیامبر و ائمه. از ما مثل جهاد ابتدایی ساقط شده است. نکته دوم که باز برخی فقها ذکر کردن این که مستند این احوالی که در مورد مجازات دنیاوی مرتد آمده است، من همه خبر واحدن، هیچ خبر متواتر اینجا در دست نیست. خبر واحد اعتبار فقهیش، اعتبار دینیش بنای عقلاست. یعنی چون عقلا به خبر واحد عمل میکنند، میگیم شارع هم از جمله عقلاست و به خبر واحد عمل کرده است و به ما هم اجازه عمل داده است. خب عقلا در امور مهمه به خبر واحد عمل نمی کنند، اکتفا نمی کنند. یکی از امور مهمه جان مردم است. لذا در دین چهار مطلب است، میگن شارع مقدس امر به احتیاط کرده است. یکیش مسئله دم است، یعنی خون، یعنی حیات، یعنی زندگی. یکی مسئله ناموس است، یکی مسئله آبروس، ارث. یکی هم مسئله مالکیت است، مال. اگر این رو درست میشناختیم، همین چهارتا رو توجه میکردیم، میدونیم چه جامعه داشتیم. به این دین با این ظرافتاش باید افتخار کرد. میفرمایند این سخن قاطبه فقها است، نه یکی نه دوتا. میگن این چهارتا جای احتیاط دارد. این وقتی این چهارتا رو حواستون رو جمع کنید، جان مردم، ناموس مردم، آبروی مردم، مال مردم، مجازات اقتداد با کدومش کار داره؟ با جان. آبرو هم هست، ناموس هم هست، مال هم هست. خب توی اینجا از جمله کسانی که به این مسئله فتوا داده، نه اینجا، هر جایی، وقتی به بحث اعدام میرسد، میگه که مجازات اعدام مستندش نمیتونه خبر واحد باشه. اصلا حجت نیست خبر واحد در امور مهمه، شرعاً حجت نیست. کی گفته اینو؟ همین آیت الله سید احمد خانساری در کتاب جامع المدارک. این سخن ایشون، این فقیه بزرگ، قوی‌ترین مستند دینی برای حقوق بشر است، قوی‌ترین مستند معتبر دینی برای حقوق بشر است. در جان مردم نمیتوان بی‌محابا عمل کرد. چیزی رو میخواد به دین نسبت بدید، تو این چهار مورد باید قطعی و یقینی باشد. اینجا زن حجت نیست. خب اینم راه حل دوم که از باب عدم حجت خبر واحد در امور مهمه مانند جان مردم فتوا هم داریم. بریم فقیه فوق العاده معتبری همین رو گفت. نکته سوم این که اگر ما مجازات دنیوی مرتد را حکم ثابت دین بدانیم، در این صورت با مسلمات قرآنی در تنافی می افتد، با لا اکراه فی الدین دسته اول و دسته بعدی آیات. چون لا اکراه فی الدین که فقط نمیگه لا اکراه فی فرود فی الدین، لا اکراه فی البقاء فی الدین هم جزش مطلق است، شامل همه اینها می شود. ممکنه بگید احیانا اگر در اون دوران افرادی بر این عنوان مجازات شدن را چه میگویید؟ این تک تک این موارد رو بریم بحثش بکنیم. آیا مطمئنیم که عناوین دیگری غیر از این عنوان شامل اون فرد نمی شده؟ بسیاری از مجازات های صدر اسلام مجازات ارتداد سیاسی بوده. یکیش رو نقل میکنه، بعد از رحلت پیامبر، وقتی که خلیفه اول برای گرفتن مالیات زکات به سمت برخی طوایف رفت، اونها از دادن مالیات به ایشون خودداری کردن، خود نخواستن پول بدن. به هر شکل ذکر کرد که اینها مرتد شدن، مرتد رو باید کشت. حالا فارغ از اینکه اینا فقط نمیخواستن پول بدن، بسیاری از این بحث‌های تاریخی جای تأمل دوباره دارد. اگر اون تغییر دین با فتنه‌گری سیاسی و اجتماعی همراه باشد، اون عنوان دومی ممکنه برش مجازات تعلق بگیرد، اما این مجازات بر اصل اولی نیست. مثل اونها که بلند می‌شدن، صبح ایمان می‌آوردن، ظهر کافر می‌شدن، دوباره ایمان می‌آوردن، چهار بار کافر می‌شدن و بعد یک فتنه سیاسی درست می‌کردن. خب به لحاظ فتنه سیاسیش می‌تونه اینا رو مورد بحث قرار داد، اما صرف تغییر دین، این خودش هیچ سندی حتی در مطلق روایات نمیشه ادعا کرد که صرفاً بر اساس تغییر دین این مجازات ها اعمال شده. یعنی کار تاریخی هم در اینجا کاملاً جا داره انجام بگیره، تفحص تاریخی و نتیجه گیری بشه. توی مقاله‌ای که من دو جا در این زمینه بحث کردم، مکتوبم شده، میتونید مراجعه بکنید. یکی توی مقاله آزادی عقیده و دین در اسلام و اسناد حقوق بشر سال 80 من نوشتم. توی اونجا این بحث قرآنی و بحث روایی و بحث عقلی رو هر سه رو بردم مستقل، یه بحث قرآنی، بعد بحث رواییش و بعد بحث عقلیش، بحث آن حقوق بشر انجام دادم. در سال 79 در سلسله مباحث ایمان دینی در دانشکده فنی جلسه 13 مستقلا در مورد ارتداده، این بحث هم مکتوب شده و موجوده. تمام آیات قرآن در زمینه ارتداد دستبندی شده، معنا شده، تفسیر آیه به آیه کردم و همه جزئیات رو بهش پرداختم. اونجا هم میتونید مراجعه بفرمایید. جالب اینجاست که درباره مجازات مرتد هم قانون مسکوت الان در ایران. یعنی به همین علتی که ذکر کردم قانونگذار حتی مناسب ندیده این رو بیاره. در افغانستان آمدن و الان معزل شده، به بابای پیدا شده مثل همینا که قرآن بهش میپرداخته که آمنو و چند نهاس و مکر رو آخره، اومده ادعا کرده بنده مسیحی شدم، دقیقا برای سر و صدا کردنم بوده. و بعد که برای به اصطلاح مجازاتش یک قشقرق بین المللی به پا کردند و بعدم آخرش هم هیچ اعدام نشده، اومد بیرون سر و مرو گنده. بحث اصلی اگر میومدن شریعت مداران در همونجا میگفتن هیچی، میخوای از اسلام بری بیرون اصلا تو قابلیت اسلام نداری، هر دینی میخوای داشته باشی داشته باش، اسلام رو کسانی میپذیرن میمانند که قابلیت داشته باشن، نداری به سلامت. هیچ همچو چیزی همچو تحفه رو ما نمیخوام نگه بداریم. که به نظر میرسه اگر چنین مطالبی هم بوده مال شرایط زمانی مکانی خاص بوده. اسلام از غنایی برخوردار است که هیچ نیازی به اجبار ندارد، کما این که میبینید که همینطور در کشورهایی که هیچ مجازاتی برای ارتداد هم نیست خارج از کشورهای اسلامی، کسانی که مسلمان میشوند هر روز تعداد کسانی که مسلمان میشوند از تمام کسان دیگری که دینشان تغییر میدهند بیشتر است، چه در آمریکا، چه در اروپا، چه در آفریقا. اگر در همین که جوامع اسلامی هم هیچ مجازاتی عملا و نظرا بر ارتداد در دنیا انجام نمی‌شد، مطمئن باشید اکثری مردم بر دینشان می‌موندن. حالا یک شذ و نظری هم می‌رفتن بیرون برادران، اونها حضورشان هم چندان مایه فایده ای نیست که حالا عدم حضورشان بخواهد به ما ضرری بزند. حالا نتیجه این قسمت از بحثم این شد که آنچه که قرآن کریم و روایات معتبر و سنت معتبر پیامبر به ما می آموزد این است که ایمان از غنای ذاتی برخوردار است و هیچ نیازی به اعمال فشار، زور و اکراه نیست. معنایش این است که خداوند ما را در دین ورزی و ایمان ورزی آزاد نهاده است. این آزادی با مسئولیت همراه است و ارزیابی این عمل کرده ما در آخرت مورد حاکمیت خدا، مورد محاکمه خداوند، پاداش و احیانا عقاب واقع خواهد شد. انشاءالله در آن سرا همه من سربلند بیان بیاییم. و السلام علیکم و رحمت الله.
من سوالات خدمت های کجبر میگم برای جلسات آینده. اکثر هم سوالات خیلی زیاد هستم، من سوالات همراه این دوستان خدمت های کجبر میگم برای جلسات آینده اگر به لازم بودن بودن و بس میشترش. اما اگر یه دستان میگم من دور تا دستان ها به خواهی که داری سوالات زیاد دارم میگم بشون رو مچه هم میگم کجایی که برسیم. اگر دو سالات هم خدمت چند منده هست کنم که در جلسه نماز و دعا برقرار هست، هفته یکی چهارشنبه ساعت 6 بعد از جلسه مذهبی هست برای دیناسی رو هم داریم، پنجشنبه هم ساعت 11 صبح ادامه جلسه داره مشاهده جلسه هست.
زندن جلسه آینده ما هم مرداد تعطیل خواهد بود و در شهریور، اینم خبر بعدی. مرداد به سیاق هر سال تعطیلات تابستانه خواهد بود که هر که میخواد سفری بره یا استراحتی بکنه، در سه سال قبلی هم به همین گونه بوده. انشاءالله هفته دوم شهریور، یعنی پنجشنبه دوم شهری، دومین پنجشنبه شهریور اگر عمری بود ادامه این کلاس ها. بله پرده اومده باش انشالله خدا بهتون صبر بده. این چیزی هم که دوستانم پخش کردن هم میتونی اشاره بهش بکنی به من هر چوری. حالا این که دوستان خوندن اونا رو بخونید، از اینم یه خلاصه‌ش رو بفرستید.
خداوند
در قرآن تمامی
شما
من که یادم نیمونه همش ولی میتونم حالا چند تاش بخونید مشابه دارم بدید من نگاه میکنم یکی یکی آخریش رو میکنیم. ولی در طول تاریخ هم مناظرات فراوانی صورت گرفته، طرفین بر موضوع خودشون باقی موندن و هنوز اون میگه من حقم، اون طرف مقابل هم میگه من حقم. اینو چه میگیم؟ در مورد حق و باطل مسئله به این سادگی و سهولت نیست که در خدستان فرض کرده، بسیار مسئله صعبیست. اونقدر صعبه که مرحوم مطهری یک کتاب مستقل فقط در مورد حق و باطل نوشته. مراجعه بکنید، حالا دوستانی که میخوان بیشتر مطالعه بکنن به همین بحث ایشون، عنوانش هم از حق و باطل، مراجعه بفرمایید. اونجا که در مورد حق میگیم یعنی این که در دنیا اجمالاً حق قابل شناخت است، اما یک اجمال داریم، یک تفصیل داریم. اینجا که در ابتدای در بد نظر بدوی به نظر میرسه، مثل این که و این به اصطلاح فکر میکنن دوستان تناقض صورت گرفته، که فراوان بسیاری از منتقدین قرآن کریم هم همین گونه مسائل به خود قرآن نسبت دادن. اگر کمی نکات منطقی رو ما لحاظ بکنیم، میبینیم نه در فرمایشات قرآن تناقضیه، نه در تفاسیر و نکاتی که بنده بهش پرداختن. و اونی که کاری وقتا یک قضیه مهمله بیان میشود به صورت موجبه، یک قضیه دیگری باز محوله بیان می شود به شکل سالبه. اینو بهش نمیگن تناقض. در تناقض هشت وحدت شرط دار، اینو توی منطق ذکر کردم. مثل اینکه بنده یه بار بیان بگم همه الف ها ب است، یه بار دیگه هم بگم هیچ الفی ب نیست، میشه تناقض. اما اگر بگویم الف ب است، یه بار دیگه هم بگم الف ب نیست، این تناقض نمی شود. چون ممکنه برخی از الف ها ب باشند و برخی از الف ها ب نباشند. لذا قضیه موجب صادق است در اون الف هایی که ب هستند، و قضیه سالبه هم صادق است در اون الف هایی که ب نیستند. به همین سادگی مسئله برمیخیزد، یعنی به برگردوندنش به صور منطقی. لذا این کار جملات رو توی گیومن گذاشتن خیلی ساده است. اون دوستان میتونیم ذکر بکنیم، شما توجه به سورش هم کردی؟ یه مقدار منطق هم باید دانست. سور یعنی همین کلیت و جزئیت، اطلاق و احمال. زمانی کسی میتواند ادعای تناقض بکند که یک قضیه موجبه کلیه از این سو، اون سو یک قضیه سالبه کلیه یا حتی سالبه جزئیه. من بگم همه الف ها به هستن، بعد بگم هیچ الفی به نیست یا برخی از الف ها به نیست، خب این تناقض است. اما وقتی بگویم الف به است و گفتم همه الف ها، یا بگم نگفتم هیچ الفی به نیست، در مورد حقاله اینکه بحث منطقیش کمی ممکنه دشوار باشه، اما دوستانی که ریاضی خوندن و یا منطق میدونن به سادگی میدونن این از بدیهیات منطق و ریاضی و منطق ریاضی فرقست هر ستا. اما تو بحث حق و باطل ببینید، ما من قائل به نسبیت مطلق نیستم، اما قائل به رئالیسم خام هم نیستم، نه این سو نه آن سو. نگفتم هیچ حقی در دنیا قابل شناسایی نیست و نگفتم همه حقها برای همه افراد به یکسان قابل شناسایی است. این چند تا قید میخوره؟ ولی حق در دنیا قابل شناسایی است. حالا یعنی حداقل افرادی هستن که امکان وصولشان به حق میرود. من جاهدون فینا و نهدین هم سبولانا. این معناش این است اگر کسی در راه ما بکوشد، ما حتما راه را بهش نشون میدیم، حق را بهش نشون میدیم. پس حق در یافتنی حق. اما از اون سو وقتی که میبینیم افراد کمی هم نیستن، افراد فراوانی هم هستن که به حق واصل نشدن و ادعای حقانیت هم میکنن، اینها در کجا براشون مشخص میشود؟ من حق را یافتم ولی او از من نمیپذیرد که این که من بران هستم حق است. اینجا شاخرت هست که بعدم ادعای بنده نیست، نص قرآن کریم است. میگه اینهایی که با هم اختلاف میکنند و هیچ کدام حرف دیگری رو نمیپذیرند، من در آخرت براشون حق رو واضح خواهم کرد. پس کدام حق مظهرش آخرت است؟ اون حقی که در آن اختلاف میشود و هیچ یک از اطراف جدل حرف دیگری را نمیپذیرد. الان همون مثالی که برای شما دادم، آیا خود شما به افرادی برخورد نکردید که سخن شما را نمیپذیرند؟ تو عمرتون برخورد کردید یا نکردید؟ فراوان. خب چه کارتون کنید؟ مگه شما برحق نیستید؟ اونم میگه منم برحقم. چه کنیم؟ بازو دیگه بیاندازیم ببینیم زور کدوممون بیشتره. خب حتی وقتی بحث منطقی هم با هم میکنیم، من داشتم یک کتاب رو میخوندم، دیدم آقایی در اون نوشته است من با کسی جدل نکردم، مناظره نکردم، مگر اینکه پشت او را به زمین رساندم. خب بعد وقتی که اون را دیدم گفتم احیانا طرف مقابلش هم همین ادعا رو ممکنه بکنه. یک زمانی با یک فردی در یه بحث مسئله علمی بحث میکردیم، مناظره میکردیم، اتفاقا بزرگتری هم ناظر بود. هر کدام ما که جلسه را گزارش کردیم، خودمان در کرسی حق نشستیم. یعنی من گزارش میکردم، گزارشم این بود که من در بردم مطلب رو. بعد دوستم هم که گزارش میکرد، اونم میگفت که ما استدلال کردیم، با هم بحث کردیم، من در کرسی نشستم، حق رو بر کرسی نشستم. اون بزرگواری هم که ناظر بود حق رو به یک طرف میداد، ولی بیانش به گونه‌ای بود که باز دوست من از بیان اون هم برداشت دیگری میکرد. هر جا که من اخیراً هم اتفاق افتاده، مال 20 سال پیش نیستم، مال 2-3 سال پیشه، هر جا که من نقل میکردم با ایشون نقل میکردم، از جلسه واحد علمی دو گزارش مختلف میامد. حالا چی میفرماید؟ اینجور حقها رو من دارم ذکر میکنم. بس اونجا که میگم این حق تو دنیا معلوم نمیشود، مثل این هست. اونجا که میگیم که معلوم میشود، اون مباحثش هم ذکر کردم که حق برای خود من راه خدا نهاده است. اگر این راه را ننهاده باشد، فردا نمیتونه اتمام حجت بکند، فردا حق ندارد مرا عذاب بکند. میگم ببخشید حق قابل دستیابی نبود. پس به لحاظ شخصی حق قابل دستیابی است.
اگر نزاع شد، انکار صورت گرفت، هیچ یک از طرفین نپذیرفتند، بگیم در آخرت مشخص خواهد شد. چرا تو دنیا نمیشه؟ برای که من یه روایتی از حق میکنم، شما یه روایت دیگری میکنی. قرارم نیست من به شما زور بگم، شما نمیخواد به من زور بگی. من استدلالمو میکنم، شما استدلالتون میفرمایید. وقتی شما حرف منو نپذیرفتی، منم حرف شما رو نپذیرفتم، میشه تکافو ادله. یعنی دو تا دلیل هم کفن. هم کف، نه اینکه من میپذیرم شما باید حق، شما حق میگید، زورم نمیرسه شما رو قانع کنم. مراد از تکافو ادله یعنی من زورم نمیرسد شما رو قانع کنم، شما هم زورتون نمیرسد منو قانع کنی. بسیار چه باید بکنیم؟ میگیم انشاءالله آخرت اونجا دیگه قابل انکارم نیست، قابل روایت متفاوت هم نیست، خداوند قضاوت خواهد کرد. این بحث از حقهای متفاوت است. اون بحث هم در مورد خود ما شخصا آیا به حق میتوانیم برسیم؟ پاسخ من صریحا مثبت است، بله شخصا به حق میتوان واصل شد. پس آخرت شما به چیست؟ وقتی شما حرف بنده رو نمیپذیرید، منم حرف شما رو نمیپذیرم. حالا کجاست تناقض است؟ پس ببینید، کمی دقت بفرمایید و کمی اون ظرایف منطقی رو هم توجه کنید و تفاوت مواضع بحث رو در نظر بگیرید، ببینید بحث قابل حل است. جالب اینجاست که هر دو مسئله هم در قرآن آمده، یعنی همون اولی که در آخرت مشخص می شود، هم این که حق ظاهر است، یعنی هم بیان اولی قرآنی است، هم بیان دومی قرآنی است. اگر کسی اشکال دارد، به بیان قرآن اشکال دارد، نه به تفسیر بنده، چون هر دو نص قرآن است و واضح است. بفرمایید. میتونید هم دستبندی کردید بفرمایید مضمونش رو تکراریه، بگید حالا برخوش نکاتش، بگید دوستان برخواد زحمت کشتن تحمل کردن، قرارم نیست همه این مسئله اینجا حل بشه ها، برهم که به فکر شما رو واداره خودش کافی بخونید بفرمایید. آیا
کسی تحقیق داری
چه رفتی به ارتداد داری؟ خب پس داریم کم کم بگیم تو این رو تمومش بکنید. این تموم شد؟ خب یه ما بحث ارتداد داریم، یه بحث اهمال داریم، لاابالیگری داریم. افرادی هستن تو همه جوامع هم هستن، تو جامعه ما هستن، من و شما میشناسیم این افراد رو. اگه بهش بگی لامذهب، در میگن یه توشی هم میزنه، خیلی هم خودش رو مسلمون میدونه، پیغمبر رو دوست داره، ائمه رو دوست داره، پیرو خداست، اما حال نداره نماز صبح بخونه، روزه هم حالا اگه حال داشت میگیره، همچی اهل دادن خمس و زکات هم نیست، حج و اینا خیلی کار نداره، کار ساده رو انجام میده، کار سخت انجام نمیده، گاهی وقتا دنگش میگیره خیلی نماز میخونه، هر وقت هم حال نداشته باشه نمازم نمیخونه. خب حالا چی کارش کنیم؟ ایشون هم مسلمان، ایره هیچ که حق نداره بهش بگه نامسلمان، اما مسلمان لاوبالیست، مسلمان ولنگار است، سستی میکنه در دینش، باید کمکش کرد که وظایف دینیش رو انجام بده. اما مرتد کسی که به لحاظ نظری از دین خارج میشه و اقرار میکنه من نامسلمانم، مهمترین مسئله تا کسی میگوید مسلمانم، حق ندارید بهش بگید نامسلمان. مهمترین مسئله در دینداری ادعای خود فرد است. هر که میگوید مسلمانم، خدا میداند او، اما از دید ما او مسلمان. ملاک ظاهر افراد است، اثارت و سحر در مورد دیگران جاری کنید مگر خلافش اثبات شود، دستور دین ما هم هست. خب حالا اگر خودش میگه مسلمونم، حالا هر کاری هم که میکنه، مسلمون فاسق هم داریم، این هم بحث فقیه دار کاملا، مسلمان فاسق یعنی کارای نامربوط هم گناه هم انجام میده، اما مسلمان، خودشو مسلمون میدونه، یا در اون زمان یادش رفته که مسلمانه، ولی بعدن برگرده دوباره میگه من مسلمانم. این فرق مسلمانه. ارتداد یعنی کسی که خودش را مسلمان نمیداند. بحث ما در مورد چنین افرادی است، نه افراد لاابالی. خب حالا بریم سر خود مرتد.
یه سوال دیگه هم هست ابتدایی منتظر.
خب بله.
چرا ما مشورای تو ابتدا از کفر کجا قرآن کجا شیطان به معنای معارض قرآن داده؟ آیه کجا است؟ ابتدا از کفر است. کجا است؟ ایمان رو شده. و ایمان آوردن رو ابتدا از کفر قرآن چه مستند قرآن داره؟
اصلا با اینجور مستند نمیخواد. بحث ارتداد بحث لغویه، یعنی تغییر دین. رد یرد و بعد تو بعدش باب افتعال بشه ارتداد. این اصطلاح که نیست که، ارتداد یعنی تغییر دین، یعنی از دینت برگردی. حالا این که توش حق بوده یا باطل بوده تو لغت که نخوابیده. ارتدو ان دینه یعنی دینشون برگشتن. حالا اگه دین قبلیشون حق بوده این ارتداد باطل است، اگه دین قبلیشون باطل بوده این ارتداد حق است. اونی که میخواد معنای لغوی رو منحصر بکنه به یک معنا، معنای خاص، اون با دوامه دلیل بکنه. ارتداد به لحاظ لغوی هیچ بار مثبت و منفی نداره. اینی که میبینیم ما الان اینجوری استعمال شده به واسه کثرت استعمال است، یعنی چون غالبا شده ارتد عن الاسلام، لذا حالا میشونیم وقتی میگیم ارتداد بدون اون انش به کار ببریم یعنی ارتداد از حق به باطل. قطعاً تعمل کنم، منم با شما موافقم. ارتد عن دینه برمیگرده به که دین حق است یا اون دین باطل است. تو خود ارتد عن دینه نبار مثبت خوابیده نبار منفی خوابیده. حالا ما وقتی به کار میبریم بلافاصله میگیم ارتداد یعنی ارتداد از اسلام، این فرواقعی که شهرت در استعمال دلیلشه، هیچ نه دلیل قرآنی دارد نه دلیل دینی. برای که راحت باشد مطلب رو، برای که هیچ مشکل نداشت بود، بس بس لفظیه فقط بگیم منظور ارتداد از اسلام است، دیگه هیچ مشکلی ندارد. خب بحث لغوی عزیزم، بحث لغوی که مفهوم قرآنی نمیخواد، بحث لغوی باید لغوی بگه. اون که میخوام به خدا نسبت بدیم الان بحث در معنای یک لغت است، معنای لغت هیچ ربطی به دین ندارد. معنای لغت از اهل لغت میپرسن. ارتداد رو برید تو هر کتاب لغوی نگاه بکنید، لسان العرب و مفردات و دیگر کتاب ها، ببینید همین گونه که ذکر کردم معنا کردن، نه بار مثبت دارد نه بار منفی دارد. بله بفرمایید. چه دلیل الف لام الف لام عهد باشد؟ الف لام الف لام جنس است. از اول کلام لا اکراه فی الدین، یعنی لا اکراه فی جنس الدین، لا اکراه فی مطلق الدین. ببینید الف و لام اینا باید با کاملا بربیت مسلط باشه تا همچه ادعایی بفرمه. به چه دلیل الف لام الف لام عهده؟ این لا اکراه فی الاسلام، من استدلالی که ذکر کردم اومدم این هفت دسته رو خوندم که شما دیگه اینو نفرمایید. قرآن داره میگه که هیچ دینی زوربردار نیست. دین مثل عشق ورزیه، مثل نفرت است. اینا مال کار دل است. دل رو نمیشود به زور به جایی کشید. حالا چه حق باشد چه باطل باشد، اصل دین ورزی اختیاری است، زوربردار نیست. نکاتی هم که جناب شعیب خوندم دقیقاً همین رو داره ذکر میکند که اون داره جدال احسن میکند با قوم خودش. جدال احسن نکته رو ذکر میکنه که طرفین پذیرفته باشن. میگه که حتی اگه من قانع نشده باشم میخواد منو به زور بذار این کار بکنی سرم در بیاری. خب اونا میتونن این رو به ما بگن. استدلال بنده خیلی ساده که از این آیات به دست میارم این است که اسلام اونقدر به ذات خود قدرت دارد که نیاز به اعمال فشار برای ورود و بقای در دین ندارد. ذاتش قدرتمنده، ذاتش غنیست، باید برسد. حالا یکیش قابلیت ندارد نرسید، خودش بی بهره میشود. اون شرایط فرهنگی دگونه ای بوده است فرض بکنیم که اقتضا داشته چنین بکنن، اما شرایط زمانه ما به هیچ وقت چنین اقتضایی رو نداره. به لحاظ تاریخی هم جای بحث داره که آیا اون افرادی که در زمان پیامبر یا در زمان ائمه مجازات شدن آیا فقط همین عنوان روشون صدق میکرده؟ حالا برای شما یه چیزی بگم که قبلا روش کار کردم. موردی بود زمانی که بحث میشد که آیا ترور در اسلام داریم یا نداریم. خب باز پیامبر مظلوم ما رو متهم میکردن که پیامبر دستور ترور افرادی رو داده. خب من رفتم تحقیق کردم تو سیره ابن هشام، میبینم این با افرادی که کشته شدن دستور قتلشون اومده چیز حدود 10 تا جرم انجام داده بودن. مواردش 1-2-3 هست. حالا میان یکیشو قرار میگیرم، میگم تو از کجا میره پیامبر به دلیل ارتدادش اینو گفته؟ طرف مال مردم خورده، زنای محسنه کرده، هزار تا کار دیگر کرده، خیانت در امانت کرده، این همه ذیل هم آمده، دین ادعایی هم بیرون اومده، از کجا میدونه که فقط به خاطر ارتداد بوده؟ اون وقت بنده اومدم ذکر کردم ساعت پیغمبر رو، اومدم دری کردم، میگم پیامبر این فرمایش نص پیامبر است که لا فک فی الاسلام، الایمان قید الفک، فک یعنی ترور، ایمان ترور رو به زنجیر کشیده، اسلام اجازه ترور نمیده. حالا یه عده ای میخوان زور بزنن که نه خیر، حتما پیغمبر دستور ترور داده. گفتم خدا این دوستی خاله خرسه میشود، خوبه پیغمبر دستور ترور داده باشد یا بد است. حالا هم دارم ذکر میکنم اگر جایی خوندید برید اون افراد تحقیق کنید، ببینید اون افراد شبیه همین بعد آیا جرم های دیگر هم مرتکب شده بودند یا نه. تاریخ فهمی هم اجتهاد میخواهد، به همین سادگی نیست که ذکر بکنیم، باید تک تک این موارد رو روش بحث کنیم. حالا در مورد اینها کتاب های متعددی اومدن نوشتن تو همین 10 سال اخیر، همرم رفتم سراغ این که اثبات بکنن آقا پیامبر مسلمانان پیامبر خشونت و ترور است. متوجه باشید نکاتی رو که میخواد دست بذارید روش، ساعت پیغمبر رو ملغص نکنید. پیغمبری که قرآن رو پیغمبر رحمت معرفی میکنه با این مسائل جزئی تاریخی نمیتوان آلودش کرد، با دلیل قطعی تاریخی اقامه بفرمود. به این سادگی نیست اثبات کرده، بر من اثبات نشده اینها.
چرا
خیلی خوبی
از این رو
خب کجاست گفت خدا مجازاتش میکنه؟ ما که نگفتیم از هدایت بی بهره نمیشود. بله از هدایت بی بهره میشود، بحث ما در مجازات هست. خیلی ساده هر که میگوید هست اقامه کنه. 6600 آیه داریم، بسم الله، کدوم آیه فرموده است که اعدامش کنی؟ کدوم آیه فرموده است حبس ابدش بکنی؟ گفته هدایت نمیشود. بسیار خب، بعدم گفته اینها هو فی الاخرته من الخاسرین خالدون فی العذاب حبدت اعمال هم کل هم جمیعا. همه اینا رو ما قبول داریم، هیچ کدومش دلالت بر امر دنیوی نمی کنه. مستند بحث مجازات دنیوی مرتد قرآن کریم نیست، برخی روایات است. اون روایات هم بازه سنبته که ذکر کردن رو رفعش بکنید تا به توانید اونها استناد بکنید، کما که برخی فقها هم کردن.
خب
بفرمایید.
صحبت
از نماز و زکات شده،
در
این جناب نماز و زکات هم شده باش همه مسائل قرآنی انگار حل می شود. اول اونها از فروع دین است، هازا اولا. ثانیا اصلشون قرآنی، این که حالا نماز چند رکعته دخل می شود می رود سراغ سنت شریعه که پیامبر هم به ما نماز رو یاد دادن، هم حج رو یاد دادن. اما بحث ما این است که اصلا مجازات دنیای مرتد قرآنی نیست، یک تأسیس جداست. کسی که میخواد اینو تأسیس بکنه، ما نگفتیم که صرفا با تو قرآن بیاد، گفتیم سنت هم میتونه این اثبات بکند، اما سنت متواتر، سنت متواتر نست، مشکلی نداره. نگفتیم که همه احکام لزوما باید در قرآن آمده باشد، نه، بسیاری از احکام فرعی جزئی ما به کمک سنت معتبر رسول الله ثابت میشود. ما چون مسلمانی سنت را هم پس از قرآن معتبر میدانیم. اما توی این موارد به توضیح دادن اینها چون از امور مهمه است، فقها امر به احتیاط فرمودن و حق هم گفتن. احتیاط اقتضا میکند دلیل یقینی و قطعی داشته باشیم، با دلیل ظنی نمیتوانیم را اثبات کرد. هرگز من نگفتم همه چیز با توی قرآن آمده باشد، اما گفتیم در امور مهمه باید دلیل معتبر باشد، یا آیه نص یا سنت متواتر نص یا دلیل قطعی عقل، هر کتا باشد ما بر فرق بگذاریم. آیه
همون
اگر دلیلش معتبر بود ما همچون توجیهی رو شروع میکردیم کردن، اما بحث تو اصل دلیلش هست، دلیل فاقد اعتبار هست. بعدم وقتی اینجوریه از اون طرف منم میتونم استدلال کنم، کردم و نوشتم، اون حاصلش این میشود مگر این دین ضعفی دارد که شما میخواید افراد را به زور دارن نگاه دارید. بسیار خوب، در چارچوب کشور خودتون کردید. چند درصد جمعیت دنیا در کشورهای شما زندگی میکنن؟ کمتر از 5%. بقیه شون چی؟ در اون کشورهای دیگر بلند میشه میرسه جای دیگر. آیا با این شکل میتونه دین مردم رو حفظ بکنید؟ استدلال های بسیار مشابه مقابل هم ما داریم. اونجا من مکتوب نوشتم، اونا رو ملاحظه بفرمایید. نه، با اینها نمیتوان مسئله رو درست کرد. اگر دلیل یقینی معتبر داشتیم باز چیزی، اما به حمد الله فقهایی هم داریم، متدینین هم داریم، علمایی هم داریم که به همین که ذکر کردم فتوا دادن، رأی دادن، نظر دادن و میتوان دنبال کرد. حالا به هر حال نظر بنده اینه، میتونه نظر شما هم متفاوت باشد. انشاءالله همطور که شما ذکر کردید استعداد خیلی کمه، ما هم که اصلا به اینا برخورد نمی کنیم، اینا پشت کوه قاف اتفاق می افته. هر وقت پشت کوه قاف اتفاق افتاد اونها به نظر خودشون عمل کنن، ما هم به نظر خودمون. انشاءالله در آخرت هم که خدا رو هممون قبول داریم دیگر حاکم عادل دادگر است، او قضاوت خواهد کرد. دیگه سوالی هم وقت گذشته.